اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام خدمت شما برادران و خواهران گرامی و عزیز، تبریک عرض میکنم فرا رسیدن ماه عبادت، ماه بندگی، ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان. یکی از این دوستان با ما شوخی میکنم، میگه شما تو کار این ادیانی دو این یهودیت اینا رو میشناسید، بیاید یه بررسی کنید ببینید ما رمضان یهودی ها تو اسلام نیاوردن. گفتم چرا؟ گفت همش گشنگی و اینا این داستانا، این نمیبودن، مثل محرم و صفر بودن، کل کره زمین مسلمان شده بودن، مش قیمه و چلو کباب و بخور بخورن. ولی دیگه اصلا فلسفه این صحبت های این شبای ما دقیقاً برای اینه که بفهمیم که چه ماه عزیزیه. یکی دیگه نشونه های منافقا اینه که ماه رمضان خوششون نمیاد. اگر ماه رمضان شروع میشه ته دلتون میلرزه، بدونید نفاق دارید و باید برطرفش کنید. بهتر آقا، ما ماه رمضان پارسال بحثی داشتیم به عنوان شرح جنود عقل و جهل. امام در این زمینه کتابی داره، خمینی انصافا کتابه، یعنی آدم این کتابه امام مثل چهل حدیث اینا رو میخونه تازه میفهمه چطوری مرد تونسته انقلاب بکنه. یعنی اصلا فرض کنید مثلا ما از یک سیاره دیگه اومدیم، از یک کشور دیگه اومدیم، به عنوان یه آدمی که یک ناظر بیرونیه وقتی بررسی میکنیم میبینیم خیلی اتفاق بزرگی بوده. شما بیای متحد آمریکا رو تو منطقه پایین بکشی، متحد جدی آمریکا و اسرائیل رو صاحب یکی از قوی ترین سرویس های امنیتی دنیا اینو پایین بکشی و یک حکومتی سر کار بیاری علیه همینا، فارغ از همه چیز، اصلا بحث اسلامی اینو بذاریم کنار، این خیلی اتفاق بزرگه. و از طرف دیگه ما میدونیم تو انقلاب ما نقش رهبری انقلاب خیلی ویژه بوده. اون که حالا توی بحث انقلاب ها تو دانشگاه تا درسشو خوندن میگن رهبری کاریزماتیک، یا اون رهبری که الان شما مثلا میبینید فلسطینی‌ها ندارن، نمیتونن 60 سال 70 سال 80 سال دارن میجنگن نمیتونن، یعنی یکی نیست براشون کارو جمع بکنه. تو مصر دیدید انقلاب 7 ماه 8 ماه بیشتر جواب نمونه بود، کسی نداشتن علمداری بکنه. وقتی آدم میاد، یعنی من با خودم میگم که طبعا مسئولین انقلاب اسلامی، مسئولین جمهوری اسلامی جز کسایی باشن که حتما با کتاب امام بخونن، چون دارن با نرم افزاری سر و کله میزنن که باید بدونن نرم افزار نویس عقیدش چی بوده دیگه. ها شما به قول این نرم افزار نویسه دستخط اون نرم افزار نویسه بشناسی، ببین چجوری کد نویسی کرده. به خاطر همین کارهایی که آقایون پروفسور میکنن بد افزار میشه، ویروس میشه تو انقلاب. نیتشون هم خیره ها، منتها نمیتونن، خرابکاری میکنن چون امام نمیشناسن. وقتی شما این کتابای امام میخونی اصلا کل کن فیکون میشی، تازه میفهمی چطوری آدم مثلا میگفته آقا خرمشهر باید آزاد بشه، بعد جوونا میریختن تیکه باره میشد خرمشهر آزاد میشد. چطور این حرف این آدم اینطوری اثر میکرده؟ یعنی یه دنیای جدیدی براتون باز میشه. از این طرف هم ماه مبارک رمضان فضای خوبی، چون بفهمی که آدم چقدر روی اخلاق کار کرده بود. و شاید ما حتی یه جایی مثلا امام برای اینکه بشناسیم باید بریم آیت الله شهابادی رو بشناسیم، استاد اخلاقیشون رو بشناسیم. وقتی شما میدید شذرات آیت شهابادی رو بررسی میکنیم، میبینی اصلا یه سری از نظریات همین ولایت فقیه امام هم تو در اومده، اونجا بحثایش صورت گرفت. نیست دیگه، متأسفانه نمیدونن، در داورم هست. بعد همینا میان فتیله نسخه میپیچن برای انقلاب امام و جواب نمیده. اسرائیلی ها کمتر، انگلیسی ها کمتر، آمریکا یا خیلی بیشتر در حال استحاله امامن. اونا تو اندیشگاهشون رسما میگن، که میگم کمتر یعنی مدل کاری اونا آخه اینطوری نیست. اونا یه پله عقب‌تر رو میزنن، یعنی دارن رو امام حسین کار میکنن، رو تشیع کار میکنن، اونا این شکلی کار میکنن. امریکایی‌ها خیلی اندیشگاهشون رو خود امام زومن. اینکه مثلا فرد شما میگی خمینی چه قیافه بیا جلو چشت، روی دارن کار میکنن. اینکه یاد چه کسایی بیفتی، اینکه چه تصویری شما بیاد، اون مفهوم نمادی که میگن، میگن اولین چیزی که تو این چیز تلویزیونی هست، مصاحبه تلویزیونی، میگه یه کلمه میگه همون چیزی به یادت میرسه بگو، هم اولین چیزی که تو ذهن ما میرسه اون خیلی اهمیت داره. خب دارن اینا رو تغییر میدن. یعنی مثلا دیگه شما تو نگاهتون مثلا یه امام لیبرال بیاد، برای همین شروع شد دیگه، یادتون باشه 4-5 سال خیلی جدی خاطره از امام نقل میشه، بحثی از امام نقل میشه، مثلا افرادی که ربطی دارن به امام ولی این ربط خیلی عقیدتی نیست، ژنتیکیه، یک سری اعمالی ازشون سر میزن، اصلا شما تعجب میکنید. اما آرام آرام برای نسل جدیدی که بعد امام مثلا به دنیا اومدن نمیتونه متوجه بشن چی. من بچه بودم زمانی که امام از دنیا رفت، هیچ وقت یادم نمیره، صبح ساعت 8-9 صبح بود، ما انگار کله گنجش خورده بودیم، کله صبح بیدار میشونه، مدرسه چیزی هم که نمیرفتیم که. بعد من یادم یه ولوله‌ای توی کوچه است، ما تهران پارس بودیم، آها مردم ریخته بودن تو خیابون، اصلا نمیتونی تصور، مردم ریخته بودن تو خیابون، خانم اومده وسط کوچه میزد تو سرش، پزشک بود، من یادم میشناخته میشه، همسه اون پزشک بود، میزد تو سرش. میگم ما خونه یکی از اقوام بودیم، یعنی در واقع موقع که این اتفاق افتاد، خب یه چیز عجیب غریب، اصلا یه قیامتی شد. و چرا این آدم باید بشناسه؟ امام خودش میگه من این کتابو برای مردم نوشتم، میگه من یه چی نوشتم شما بتونید استفاده بکنید، متاسفانه مخفوله، اصلا الان برو خدا وکیلی تو مردم بگو آقا مثلا 4 تا کتاب امام اس ببرید، نمیدونم امام کتاب داره، نمیدونم این رساله امام این نیست. ما صحبت کردیم راجع به اهمیت عقل، که آقا اولین مخلوق خداست، محبوب ترین مخلوق خداست، مبنای به جهنم ما رفتن ما همین عقله، مبنای رتبه گرفتن ما تو اصلا این عبادتی که انجام میدیم، ما همه اینا آیا چه درصد عقل داشته اینا رو انجام داده، این مهمه. عمق عقلانیت من و شما وزن میده، رتبه میده، ضریب میده، مثلا ضریب 2، ضریب 3، ضریب 4، ضریب خیلی اهمیت داره. یه موقع هستش که من و شما یه ضربه میزنیم، یه موقع است علی ابن ابی طالب علیه السلام یه ضربه میزنه، میگه ضربت علی ابن ابی طالب فی یوم خندق افضل من عبادت الثقلین، میگه یه شمشیر که علی زد افضل به عبادت ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس. آه چرا؟ چون ضرب در عقلانیت علی میشه، ضرب در توحید علی میشه. من والا نماز دارم میخونم، نماز مشرکانهی دارم میخونم. برای همین زمانی که ما رفتارهامون، کنشهامون، تفکراتمون، منشمون عاقلانه میشه، اون موقع 2 رکعت نمازمون نسبت به نماز 2 سال پیشمون نزد 2000 رکعت نماز اون موقع است. عقلت کامل تر میشه، هرچی میگذران پختگی که به دست میاری. حالا میخوام راجع به چون صحبت کنم، من این مجبورم جلسه اول یه نیمچه خلاصه ای از 6 تا جلسه پارسال بگم و امسالم 10 جلسه ادامهش بدیم، موندم سال بعد یا دهه بعد جای دیگه ما اینو ادامه حتما خوندیم انشاء. خب مبنای تعادل همه قوای انسانه، ما قوه شهویه داریم، شهوت داریم، غضب داریم، ادراک داریم، این که میگه این شهوت چقدر باشه، اینقدر بیشترش خطاست، اینقدر کمترش خطاست، اندازه باید باشه، اینو عقل تعیین میکنه. آقا این غضب، این عصبانیت، جربزه است، بزدلیه، این همش اتفاقاتی که توی حوزه غضب انسان میفته، یکی زیاد باشه یه بحث میشه خشونت به وجود میاد، اینا اون درست نیست، از این طرف هم به یه آدم بزدلی اینم درست نیست، اون اندازه وسطش که میگن شجاعت، اون زیر نظر عقله، حالت تعادلش، این که ادراک ما از سمت به سمت حمق بره، یعنی آدم احمقی باشه، یا این که به سمت جربوزه بره، یعنی به سمت زیاد بره، که همه چیو من با تفکر خودم با 2-4 تا میتونم حل کنم، اتفاقی سر اروپا افتاده اینا. ببین شما اروپای قرون وسطا رو نگاه بکنید، تو شهوت منفیه، تفریط داره، تو غضب تفریط داره، توی ادراک هم تفریط داره، درسته؟ تو شهوت که اصلا ازدواج در کار نیست، میگم مسیح ازدواج که شما هم نکنید، چه داستانتون کلیساهاشون اتفاق میفته، توی ادراک اصلا قدرت تفکر از شما گرفته، نمیذاره یک امثال گالیله بیام فکر کنه این کره زمینه، چه زمین کرویه نیست فلان، میگم میسوزونیمت. خدمت شما عرض بکنم توی غضب هم میگن اگه زدن تو گوشت اینو بگیر، همش تفرید، اصلا کنه و این امیال رو خدا اشتباه آفریده، و امثال نیچه های پیدا میشن که فریاد میزنن، داد میزنن، میگن ما حالا اونم مسیحیت به هم میخوره، اینا ایراده. بعد اینو که از این ور بوم نیافتن میان از این ور بوم میافتن، از تفرید میرن رو افراط. تو شهوت که فروید در میاد، توی غضب هم هیتلر و امثاله هم در میاد، توی ادراک هم این آقایون در میاد که میگن اصلا خدا میخوام چیکار، وحی میخوام چیکار. ما همه چمون رو با این راسیونالیزم افراطی، خردورزی و خردگرایی افراطی میتونیم حل بکنیم. اسلام همون موقعی که مسیحیت عقب مونده بود میگه اشتباه داری میزنی داداش، بیا جلو. الانم که رد کرد رفته جون میگه داداش بازم داری اشتباه میزنی، برگرد. ها اینو کی تعیین میکنه؟ اون مبنا عقل. خیلی ارزشمنده عموم این اتفاقاتی که بعدی که تو این شهر دارید میبینید، مال بی عقلی. اکثر این طلاق هایی که داریم میبینیم مال بی عقلی، دعوایی که داریم مال بی عقلی. آدم وقتی عاقل بشه آدم میشه. ممکنه دکتر باشی، مهندس باشی، اما عاقل نباشی. من به شما بگم عاقل بودن گفتیم، عالم بودن نیست. آدم خیلی وقت علم دارن اما عمل بهش نمی‌کنن، چون عقل ندارن. شرح جنود عقل و جهل شرحی است برای یک روایت از امام صادق که حضرت 75 تا سرباز برای عقل معرفی میکنه و مقابلش 70 خورده هم سرباز برای جهل. میگه این دو تا سپاه دارن با هم میجنگن و این دو تا سپاه در وجود ما دارن با هم میجنگن. کاری که ما باید بکنیم چیکار کنیم؟ به سپاه عقل کمک کنیم، دستشونو بگیریم و سپاه جهل رو سرکوب کنیم، بزنیمش تا این سینه ما، قلب ما جولانگاه سپاهیان عقل بشه. اون موقع شما میشه ولی الله. این دکون دستگاهی هم که کنارش هست و حالا ما واقعا مثلا تو نگاه امام اینا دکون دستگاهه که حالا مثلا تیول ارزی هم داشته باشی و نمیدونم فلان، چه جره حواشیشه. کسی که ولی خدا شد اون دیگه اصلا اهمیتی براش نداره. ممکنه یک جاها یه چیزی ازش مردم ببینن، اونم خودشون اصراری ندارن بروز بدن، مجبور میشن، یه اتفاقاتی میفته، بعد چند وقت یکی میفهمه اینا بس میشن، جوری بس میشن که این آدما آیت خدا میشن، آیت الله میشن. نگاش میکنه یاد خدا میفته. آره میرفتن خدمت مثلا آیت الله میلانی، بند میگرفتن شو دعا میخون، دعا میخون میداد طرف میبرد توی شهر دیگه. آدمی که 6 7 سال تمام دکترا برده میشه، این قندو مینختن تو آب، این یه قلب میخورد بلند میشه. یه حرفی که من بگم که ده ها صد ها نفر دیدم. این مرحوم زاهد مورچه رو زنده نکرد جلو چش مردم. گفته شما میگن 70 تا هم دیگه بر مرده خوندی زنده شد، تعجب نکن. بعد گفت این غربیا میان همه چی رو آزمایش میکنن، بیاید ما هم اینو آزمایش بکنیم. دلش نمیاد یه مورچه زنده ای رو بکشه. یه مورچه مرده اونجا پیدا کرد، کلش جدا کرد، همجوری زمین با فاصله از رو هم گذاشت. شروع که هم خونن 70 تا رو تموم نکرد. وسطاش بودین، چندین شاهد دارین ماجرا. و یک کله مورچه چسبید به بدن مورچه، بلند شد دوید دور رفت، راه افتاده. خود وقتی شما خدایی بشی، وقتی صفات خدا من و شما تجلی بکنه، خب افعالمون هم خدایی میشه، حرفمون هم خداییه. اون ابهتی که یه مؤمن داره، من فیلم مرحوم آقای صدر اشتباه نکنم، جلوی افسر عراقی ایستاده با عصاش اینجور زمان به عصری و زمان صدام میزنه، جرئت نمیکنه چیزی بگه. امام میگه اون موقعی که من این صحابه که داشتم میبردن، امام صوتش هست اینترنت بزنه، میگه والله به خدا نترسیدم، میگه تا الان نترسیدم، من تا الان نترسیدم. میگه اون روزم که دامنا داشتم اونگه اونا ترسیده بودن. صحابه که میگه من انداختم تو ماشین سمت بیابون داشتم میرفتن، انقدر ترسیدون که ماشین خاموش بردن دیگه تو محله که همسایه ها نفهمن. اومدن ریختن خادم خونه امام شروع کردن زدن. امام خودش رو پشت روش نماز شب میخون، من گفت تو چیکار چه اینو میزنیدش؟ دوم من اومدم وایس سر صدا درست نکنم. من خودش اینو سوار ماشینش کردن، گازش رو از تو کوچه که ماشین رو خاموش شد دادن، اون طرفم که گازش گرفتن رفتن، بعد میبردن به سمت بیابونای قم. میگه هر چی به دلم رجوع کردم نمیترسم. میگه اما نگاه کنده اونا داره دندوناشون میخوره به هم سواکیا. میگه من تسلاشون دادم. عیبی نداره، حالا آرومتر برید، جوونید، یه وقت ماشین چپ میکنه بلای سرتون میاد و نمیدونه. این میشه که وقتی و اینا نمیفهمن، من دارم از اینا میگن که امام دیدید از پاریس داره میاد، میگه امام میگه چه حسی دارید؟ امام چی میگه؟ میگه هیچی. چه حسی داشته باشن؟ وای توهین شده به مردمی که به استقبال. و جمع کن دکون نزگرد، اصلا نمیفهمه او داره چی میگه. و هیچ حسی نداره. مگه من خودش داره میاد که حس خوب داشته باشه؟ ما بچه‌ایم خدا شاهده. تو مدرسه برات دست میزنن جلو خندتو نمیتونی بگیری. دیدی؟ خوشحال میشی، خرکیف میشی. میدونی زایست نمید بخندی و چون من داره خندم میگیره نمیدونی جلو خودتو بگیری و برای چیو بخنده؟ سو انگار نه انگار رسو رهبر این مملکتی هستی نیستی؟ چون موقع تو تبعید بوده آدم همین زندگی داشته میکرد، چون موقع همیشه رهبر این مملکت همین زندگی داشته میکرد. و اینا رو میگیم به خدا روز گوشیت بیفته دست زمین بشکنه ببین چی میشه تا غروب. خبر مرگ پسرش آوردن، میگن چه خیره شد به زمین فرش فشاد گو بلند شد وقت نماز باشید. خیلی حرف این راحت میگیم خدا شده خبر مرگ عزیز تو برات بیارم، بیا پاشید وقت نمازه. آه چطور یه آدم اینجوری میشه؟ با بیاد بشین. مثلا ماه رمضان برای همینه. یک جمعه تو دفترم نشسته بودیم یه بحثی مثلا شکر این بچه گفتش که اون موضوع پارسال بود، موضوع این آموزش روحی که شما فهمیدید چیه؟ من گفتم اینطوریه. بعد که نماز رو خوندیم و برگشت من گفت خدا شاهده بهترین نماز عمرم بود. گفتم فقط به همین گوش کرده بود که آقا تو این سبحان الله تو با این حال بگو. گفت بهترین نماز عمرم بود. یه جوان بیاد بگین خیلی حرف با چی؟ با نیم صد حرف. حالا اگه این جوان بیاد رو خودش کار کنه چی میشه؟ اگه وقت بذاره چی میشه؟ اگه اونو ادامه بده چی میشه؟ خیلی بهتر. ما این 70 خورده بگی عظمت بگیم سپاه عقل. این صفات و این جلوه های الهی رو همه رو باید با هم رشد بدیم. اگه یکیش رشد بده یکیش رشد ندی چی میشه؟ کج و کلی. مثلا عرض بچ خود شما هم خوشتون، شما از حضرت عباسی که خیلی خوشگل و خیلی مؤدبه و اینا اما شجاع نیست اصلا باش حال نمیکنی. اگه اونجوری باشه چرا با حضرت عباس حال میکنی؟ آنچه خوبان همه دارن تو یک جا داری، کیف میکنی. چرا با امیرالمومنین حال میکنی؟ چرا با اهل بیت حال میکنی؟ اهل بیت اون حالت خوب خودمان، اون حالت اعلای خودمان، چون تو ذاتمون نکرف داریم، تو فطرتمون داریم. که چرا با فوتبالیست حال میکنیم؟ اون حالت خوب پایمان، اون حالتی که مهارت ما بره بالا، ما ببین چه حالت خوب خودمان اینجوری حال میکنیم. چرا فقط یه مهارت ویژه داری نگاه میکنیم که خوشمون میاد؟ چون خودمان. اینا ما یادمون میره. ما خیلی وقتا داریم فطرت تشنه خودمون رو سیراب میکنیم، کیف میکنیم. درستم با فوتبالیست ها اینا صرفا مهارتش مد نظرم بود، بحث های سیاسی، تبلیغات، این چیزا با اینا هیچ کاری ندارم، با اون چیزاشون. آره خب نه افطار افطار خدمت شما هست کنم سحری دور بر دوغ نری تشنتون میکنه مثلا بعدا خرابم بشه بزن. ما چرا مثلا این رفت صخره نورد خوب؟ اون حالت خوب ماست، برام کیف میکنیم. اهل بیتون اینو حالا چی؟ میگه آقا اینا همه چی تمومن هم شجاع. آقا امام باقر رو خلیفه دعوت کرد گفتش که پاشو بیا اینجا. بعد عمدن یه مراسم تیراندازی هم درست کرد، میخواست حال امامو بگیره. مثلا زعم خودش که بگه اینا یه مش مثلا چیزن عالم از سرشون تو کتاب و اینا بنی هاشم اینجوری هن. به زور آقا بیا شما هم تیراندازی کن. هفته بود قدرترین تیراندازه مملکتشون هم جمع کرده بود. بعد حضرت 4 تا تیر زده، خود اونا نوشتن. میگه هر 4 سه تا تیر، اولی که خورد تو خال، سه تا تیر تو خورد توی تیر قبلی، تیر قبلی شکافت. این بنده خدا کلکوپرش ریخت. گفت خیلی خوب تیر اندازی میکنه. گفت در جوانی مقدار تمرین کردم حضرت فرمود. اون باقر اینطور فرمود. ببین چه حالی میکنی برای اینکه همه چی تمومن. اما میتونه همه چی تمومش؟ بله. تجربه نشون داده آدمهایی که میتونن رو نفسشون حاکم بشن، میتونن این صفات رو در خودشون تجلی بدن، تو هر عرصه‌ای وارد میشن بهترینن. اما این میشه مگه داریم؟ بله. هم رزمندای زمان جنگیم. جنگ من شما نمیفهم تو تاریخ انقلاب این 8 سال ویژه بوده که یک فرصتی فراهم کرده یا آدمایی کار عجیب غریب بکنن. بابا وصیت‌نامه‌هاشون میخونی آدم میگه این آدم بوده فضایی بودن، اینا کی بودن؟ کجا اومدن؟ طرف نوشته امروز فوتبال بازی کردم، یه شوت خوب زدم، یه شوت مثلا میگم زیر تاق زدم مثلا گل شده، بعد یه لحظه تو دلم خوشم اومده، خدای منو ببخش. بعد این آدم معلومه جنگ تموم میشه پا نداره، میگه چیکار کنیم آ بریم تو ورزش. چی بلد بودن؟ فقط والیبال. اینجا تنابی بس میگن میرن تو والیبال. از روزی که اینا وارد والیبال نشسته شدن، والیبال نشسته ما قهرمان دنیاییم. هیچ ارتباط منطقی بین رزمنده بودن و والیبالیست بودن نیست، الا اینکه این آدم هر آن چرا بخواهد میتواند به دست بیارد. چرا؟ چون یه اتفاقی داره، کار گروهی رو خوب تو جانش نشسته، چیزی که ما ایرانی‌ها نمیفهمیم چی چیه. اونجا میفهمی که آقا یه نفر میتونه یه گردان رو به کشتن بده، میتونه یه نفر میتونه یه لشکر یه گردان رو نجات بده. و دیده هم نشه. این مهمه. نگم باره کلا پاس خوبی دادی، دوربینا 16 تا دوربین رو زوم بودن، دمت گم، تکروی نکرد، ایول باره کلا. بچه‌ای که خودش بندازه رو سیم خاردارا، معبر باز بکنه، به پشتم به رو خودشو بندازه رو سیم خاردارا که رفیقاش عروش رد میشن، نفهمن زنده است، فکر کنن جنازه ای انداختن. و نکنه چش تو چش بشن با اینکه بگه حالا شاید مرده، شاید شهید شده، چششو بسته، رفیقم دلم نمیاد. زمان اسارتی که از همین دوستای اسیر ما تعریف میکرم، میگفت نمازی که میخونیم بر افطار، میگه افطار که میشد، نماز که تمی شد، مثل موشک میرفتیم سر سفره. یعنی نماز سلام، حمله سمت سر سفره، سلام علیکم، این سه تا هم نمیخواد، برو. خب چرا؟ یا عجیب نیست براتون؟ ها طبعا انتظار دارید چیه؟ نرن دیگه. میگه حمله میکنیم نون بدار رو برداریم بر خودم، همه حلقه هست که شما میذارید تو سفره میمونه، وسطشو میخوردون میندازه واسه بابای بنده خودتون، اونم نگران پول برق و کولر و یه حلقه رو میگذم خب بخور، یه حلقه هاشن درست میکنم، میتونم مثل مدال افتخار میزه گردنش. میگه میرفتیم جای بد نونو برمیداشتیم، جای خوب بمونه بر رفیقان. با این روحیاته، این چی کار کرده؟ باش کار کرده دیگه، یه شرایطی فراهم شده، جبهه شرایطی برای اینا فراهم کرد که تونستن اتفاق بیفته. خب اما میتونیم این کارو بکنیم؟ چرا نتونیم؟ اونا فکر کنم مریخ اومده بودن، یه آدمای دیگه بودن، فرشته بودن رو زمین راه میرفتن، نه یکی مثل من شما بودن. بعضی از اینا رو هم شما برید نگاه کنید گذشتهشونو، یا خدا، شهر رو شور رو، یه شهر یا یه خیابونی رو میبستن، عرق خور توشون بوده. فکر نکنید مثلا یه همه نور پاکی بودن رفتن جبهه مثلا، نه رفتن تو جبهه راه انداخت آدما رو. شرایط فراهم بشه و این شرایط ما خودم باید فراهم بکنیم، شروع کنیم. کار سختی هم نیست، خیلی زمان بره. اگه انتظار داری اتفاقی میفته دو روزه یهویی کلید برقو میزنی یا مثلا یه چیزی روشن میشه، این خبرو نیست، نه. آرام آرام تغییر میکنی، یهویی خودت رو با پارسالت مقایسه میکنی، میگی چقدر خوب شدم. به خدا یه خودت باز مقایسه با 5 سال پیش، 5 سال پیش من کجا بودم، الان کجام، چقدر فرق کردم. نرم بعد این هرچی که پیشرفت میکنه، پیشرفت بعدی سریع تره، چون جنود عقل هرچی قدرت پیدا بکنن بهتر جنود جهل و قلع و غم میکنن. مشکل ما مذهبی ها اینه که دنبال اون تکامل نیستیم. تو یه چیزی آره، مثلا آدم خیلی با حیا اما کم رو، نمیشه که این درست روش پیدا نکه، کاریکاتور میشی، چشات درشت، دماغت ریز، خنده دار میشی، ملت بهت میگن رفتارت آنورماله، مردم با ایمانت حال نمی کنن. مؤمن باشه تو یه جمع این آهن رو با آدم رو جذب میکنه، این آهن رو با آدم رو جذب میکنه، عاشقش میشن. مؤمن باشه. ببینین آیت الله زکزاکی بلند شده رفته یه کشور دیگه، بابا چیز شیعه ای نداشته اونجا، توی مردم بدبخت و بیچاره و فقیر و ها رفته اونجا، فقط جلوه کرده، رفتار اهل بیتی از خودش نشون داده، 20 میلیون شیعه درست کرده. بعد آخوند سر کوچه ما تا الان حداقل 2000 تا کافر درست کرده. چرا این نمیتونه؟ این کاملی رو تو این آدم نمیبینی، اما تو اون میبینی. من حوزه میرم میگم یه ما الگوه برای ما، اهلیت برای ما الگوه هست. امیرالمومنین شما میبینی همه کارا رو داره، همه از اول کار میکنه، از اول درس میخونه، از اول خطبه میخونه، از اول خوب میجنگه، چه کامله، همه صفات با هم روش پیدا کرد. ما گفتیم که ما یه عقل مطبوع داریم، طبع شده در ما. مطبوع یعنی چی؟ چاپ شده. ها؟ رون هست. بای دیفالت رون نسبه. یه عقل مسموع داریم. اینو باید به دست بیاریم. شما با یه صفاتی، خوب دقت کن، با یه صفاتی به دنیا میاید، اما قرار نیست اون صفات همونجوری بمونه. اصلا بعضی بعد آدمام که دنیا شبیه هم نیستن، اصلا دو قلو همسان، تولید یه کارخونه، یه ننه بابا، یه لقمه، یه تربیت، یکی بخیل یکی نه. بچه دو ساله ها این شکلات بد میده، اون یکی گریه‌زاری میکنه یه شکلات ازش بگیری. اینا روحیاتشون متفاوته. خب حالا چیکار کنیم؟ عدل عین عدل گفتیم اینا رو، حالا بحثش خیلی باز بکنم. مهم اینه که به عین نموداراست، بالا پایین داره، یکی مثلا حسادت داره، عوضش خیلی جوان مردی داره، مو یکی نمیدونم مثلا چه میدونم این چیزا. خب بعد اما مهم اینه که همه نمودارا باید بیاد بالا. آ میشه اینا رو تغییر داد؟ بله. کی کمک ما میکنه تغییر بده؟ عقل. این میشه عقل مسموع، یعنی به دست آوردنی، سمع شنیدن. اون عقلی که زحمت میکشه به دست میاره. طرف بخیله، شروع میکنه با نفسش مبارزه کردن. چیکار میکنه؟ عمدن شروع میکنه بخشندگی. رشد پیدا میکنه دیگه. امیرالمومنین میفرماد اگر حلیم نیستید، صبور نیستید، تحلم کنید. یعنی چی؟ ادای صبورا رو در بیارید. یک شب انشالله ویژه راجع به اثرات زیستی اینا صحبت خواهم کرد براتون. شما اینجا میاد ما یه نیم ساعت برای شما صحبت میکنم، یه ساعت میرید، اما بعضا بعضی از این صحبت هایی که حقیر میکنم شاید بعضیش تا یه ماه اینا کار شده روش. من فقط برای همین با چند تا نورولوژیست رفتم صحبت کرد که آقا من یه دریافتی دارم، به یه چیزی رستم تو روایتمون، به شما عرضه میکنم، شما من متخصصش، اونا بهترین های کشور، بگید این نکته بنده رو دانش شما جور در میاد یا نمیاد. نه تنها تایید فرمودن، چهار تا هم گذاشتن روش. حالا به وقتش خدمتتون میگم که اینا کاملا اثرات زیستی داره. چی میشه نفع به ذهکار میشه؟ به ناعادلانه است؟ مثلا ترشوی هورمون تو خونه این بیشتره، با این باعث میشه به ذهکار بشه؟ و عدل خدا کجا رفته؟ حرف خواهیم زد. میگه ادای صبورا رو در بیار. بخشنده نیستی؟ ادای آدم بخشنده ها رو در بیار. ببین یه موقع است یه آقا اینجا 1,000,000 کمک میکنه، یه موقع است یه آدمی هست اینجا 5,000 تومان کمک میکنه. دقت کنید، هر دوتا هم ثروت یکسان دارن، نه که ثروت این کمتر باشه. این 5,000 تومنه به این بابا بیشتر فشار میاره تا اون 1,000,000 تومن به اون بابا. ما داریم دیگه، میگم صدقه میدید، صدقه بدید که بهتون فشار بیاره، اذیتتون کنه. مثلا ما صدقه میدیم سکه هایی که اصلا دیگه گیر نمیاد، یارو بره فلزشو بفروشه بیشتره تا خود سکه. خب 25 تومن کجا بود؟ اینا 25 تومن میده به یارو نگاه میکنه اینا خدا مثلا میگه ببرم بفروشمش من عتیقه اینا رو. خب آره ببین چی میگم، ما خودمون اصلا این جاهایی مثلا 50 تومن می صدقه میده صبح، بعد یه بلایی هم که سر اومد میگه وا چی شد اینا، صدقه هم دادیم کار نمیکنه صندوق صدقات اینا. آقا مصطفی گفت معتاد رفت قهوه خونه پول نداشت، یه 10 تومانی داد، گفت چای اینا می نگاه کرد، یه چای بود توش مگس افتاده بود پس فرستاده بودن، داد به این مثلا 500 تومن بود، چای می 10 تومن آورده داد این آورده به این، یکم نگاه کرد گفت این چیه توش؟ مگس داره، مگس داره توش میرقصه، گفت 10 تومن دادیم واسه جمیله توش برقصه. حالا ما بعضی موقع دین داریم اینجا، این همه آقا نماز که میخوند الهم، بله حالا قرآن بخون کنار همه عموم آیات نماز، همه اقم الصلات و همه تونم برد قد میدید یا نمیدید زکات انفاق کنید، مما تحبون تنفقو مما تحبون. اون که دوست داری پیرنش 60 بار فلان فلان شده تنش کرده دیگه، مادرش میخواد به عنوان دمی استفاده کنه، مراحلش هست دیگه تو ایران پیرهنا رو کسی نمیده دیگه، اول پیرهن تنش میکنه استفاده میکنن، بعد دمی میشه، بعد شیشه باش پاک میکنن و اون آخرش میشه نخندون، اینجور چیزا میشه استفاده میشه. خب این مادرها خیلی تخصص دارن، مثل جورابایی که تو حمام به شیر میبندن و نمیدونم آره دستگیره هم میشه استفاده کرد. حالا میبینی چی میگه، یعنی دیگه اون مرحله آخره دیگه، مثلا اون هم دو دره چیکار کنه، بدیم بره ولش کن. خب میده مثلا، بعد آقا میاد بر رفیقان شما یه حالی هم کرده، فقرهای هستن توی مملکت من خدا، لباس ندارن، دیوار مهربانی رفته یه چیزی آویزون کرده دیواره دادش در اومده، لا مثلا ورد اینو کثیف شدیم ما. خب من انتظار داره یکم مثلا بره اونو برداره. خب چی میگی بابا؟ میگه یه کمکی کن این خود دردت بگیره، اما چیزی که دوستش داری. ببین شما نمیدونید این زنا لباس عروس براشون چیه، یعنی اگه اینا بدون لباس عروس برن سر خونه زندگیشون، خب انگار که مثلا یکی از اعضای خانوادهشون از دست دادن، میگه مثلا شب عروسیشون مثلا ننه بابای طرف مرده. اینجوری فکر کنید لباس عروس برای زن یه همچین خاصیتی داره، همش دوست دارم دخترم رو تو لباس عروس ببینم، اصلا یه چیزایی تو مخه اینا هست. من الزام بدم نیست یا برداشت من، حضرت زهرا لباس عروسی شداد. اینو ساده میگه، اینو باید به اون عروس اون لحظه که تو لباس عروسه برش بگی. به این یعنی انفاق این شکلی. یه روایتی داره مالا من سندش هم نگاه نکم، یه امیر حضرت زهرا و امیر المومنین، آدم نمیدونه باید بگه فرمود چون امیر المومنینه، بگه عرضه داشت دلت نمید از زهرا رو تنقیص کنی، نمیدونیم چی بگیم در مورد این بزرگواران. بعد آکه انار میخوام، میگم باردار بود ویار داشت طور میگم. امیر المومنین رفت سراغه، گشت و گشت و سختی انار گیر آورد، اومد یه فقیر دید گفت نمیدونم، امیر المومنین داد. مسکینم و یتیمن و اسیر، که وقتی میگه اومدم خونه دیدم یه ظرف پر از اناره، گفتم این کجا اومده؟ گفت بالا اومده. مسکینم و یتیمن و اسیر افطار تو بدی، وقتی که گرسنه ای بعد با آب افطار کنی، با خود آب گرم آب ولرم افطار کنی، بعد انتظارم داریم امیرالمومنینی هم باشیم. یا امیرم کجای چه دست ما رو نمیگیری و اینا، خودت غیر منصفانه است دیگه، قبول کن. میفرمان که بیرونم فرش پهن شده، اگه کسی جاش تنگه اونه بالا شریا ناراحت نشن، صدا ما بلند نباشه و خوابشون اذیت نکنه اینا رو. ما الان اینجا اومدیم اصلا اینجا با پایین خیلی فرق داره، اصلا هواش همه این چیزی بمانه. خب آره، یکی از این دوستان ما مالک از این کشور عربیه اومده بود ایران، بند خدا رو برده بودنش اوشون فشن، بعد رفتمش گفتم چطور رو فرن، گفت جنات تجری من تحت الانهار، آیای قرآن رو در مورد بهش میخون برای اوشون فشن. بعد گفتم و حور العینش رو بیرون دیدی اومدی توی جنات تجری، یا همینجوری اومدی. ما اگه میخوایم عاقل باشیم باید لشکریانش رو بیاریم به میدون، صبر رو بیاریم، ایمان رو بیاریم، تصدیق رو بیاریم، بخشندگی رو بیاریم. ببین 75 تا رو حدیث جون عقل و جهل بخونید، بعد بیاریم به میدون. اینا که میان رفیقاشونو میارن، یعنی یکی رو که میاری بعدی راحت تر میاد، یعنی اینا که جمع بشه عقل با خودش میاره، عقل رو که بیاره اینا رو میاره. خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. اگه آدم پایه باشه واقعا میتونه رشد عالی داشته باشه. و نکته دیگه این که گفتیم ما باید نفسمون رو آموزش بدیم. نفس ما مثل چیه؟ ببینید این روح بهش گفتن متوجه این بدن باش. به شدت بند خدا روح توجهاتش غریزیه، فقط حواسش بهش گفتن اینو حواست بده. ببین ما تو بهترین ما بهترین خلقت رو داریم، ثم مرددناه اسفل اسفل احسن تقویمیم ما، بهترین اندازه‌گیری ها همیشه دم شما شده. بعد میفرماد اونو رددناهو تو این عوالم اومدی پایین تو گندترین عالم زمینی خاکی گلی جرمی جنسی جسمی، اون آزادی ها رو دیگه نداره. روح رو متوجه این جسم گره. حالا تو این جسم باید ویژگی های خاصی داشته باشه، این روح تو میمون نمیتونه درمیده بشه، بعد اون مغز اون اندازه بزرگ شده باشه چه ویژگی تو این جسمی که فرودگاه خوبیه این روح متوجه شده، حواسش به اینه. یعنی صبح تا شبش اینه که اینو رد و بدل کنه کاراشو، تدبیر کارای اینه. حالا انا لله و انا الیه، دوباره بعد این روح بهش بگیم بابا اینو ولش کن، نه که ولش کنه بمیره ها، نه، یعنی تو اصلا برای اینا فریده نشدی، تو اینجا این یه پایگاهیه که تو دوباره اون بالا رو نگاه کن. انا لله، یه بچه‌ای که به دنیا میاد چقدر اعمال عاقلانه ازش سر میزنه؟ هیچی. آرام آرام که رشد میکنه تغییرات میکنه. ببین بچه‌ای که به دنیا میاد ادرارش رو نگه میداره؟ نه، سرزرب فرمان که راحت کن خودتو هر جا میخواد باشه باشه، میخواد تو مسجد باشه، میخواد خونه باباش باشه، میخواد رو زمین باشه. اینقدر ما داریم که آقا بچه رو برشن بردن پیامبر نامگذاری کنه، تو بغل پیامبر ادرار کرده، بچه‌ست نمیفهم بغل پیامبره. یه سری چیزا رو شما بگم، این دریوریا رو نذاره تو خورده مغزتون بدن، بدن دینداریتون رو ضعیف کنن. خرافات فرق داره با دین، بعضی سراغ خرافات میرن بعد خرافاتشون میشکنه بعد دینداریشون شل میشه. آقا کبوتر ممکنه توی مثلا حرم فضولات بکنه؟ آره، کبوتر نمیفهمه. تو آدمی میفهمی، با وضو با طهارت میری اذن دخول میگیری، حیوان نمیفهم. حالا اون که یه معجزه یه جایی شده بشه، معجزه رو تسری ندید به این چیزا. آقا بچه کوچیک اصلا ببرش توی خونه کعبه هم ببری ممکنه رعایت نکنه، دیوونه رو میگن تو مسجد راه ندید، حالیش نمیشه. کلاس قرآن میرفتیم بچه‌ها تو مسجد، بعد یه استاد قرآنی داشتیم داشت به ما تجوید یاد میداد، ابتدایی نبودیم. یکی این بچه ها بنده خدا چی شد نتونست ادرارش رو نگه داره، ریخت. یکی این استاد ما یه جور جیغ کشید، این ترسید، میخواست بهش بگه وایس تا جای بیشتر نجس نکنه، فاتحه کل مسجد خون. من یادمه این ننه بابا اومده بودن هر کدوم یه تخت فرش برمیشن میبردن خونهاشون بشورن که مسجد راهش بندازن برای فردا حداقل. این میت این دنبالش میکرد، نمیخوام بزندش، چی شده اینجا رو بگن کشید قشنگ یه جای صاف رو مسجد نذاشت. آقا میگه بچه است متوجه نشه، بچه کوچیک میره مسجد بنا. اینا رو بهتون بگم، بچه کوچیک نمیتونه ادرارشون بیاد. بعد واکنش های ما شروع میشه، دقت کنید. ای بی ادب، این چه کاری کردی؟ آروم آروم میفهمه چی شده. دو سال و نیم، دو سال، دو سال میشه، دو سال شده تازه براش الان گود بای پمپرز گرفتن، جشن جدید اومده گود بای کنه گود نه چی میگن. خب مراسم که تازه بچه اون موقع نمیتونه، میاد اعلام میکنه میگه همچین اتفاقی در من داره رخ میده، بیا منو ببر دستشویی. دیدی چی شد؟ دو سال طول کشید این بچه آرام آرام فهمیده. بعد تا 4-5 سالگیش ممکن شب ادراری داشته باشه، خداگاه یادشه، اما دیگه خواب چیز حالش نمیشه که، مثلا فاتحه همه جا رو میخونه. بعد جالب این خودداری، دقت کنید، این تقوا پرهیزگاری همین بیشتر که میشه این تو خوابم میفهمه. خیلی جالب شد، تو خوابم حالا میفهمه. بچه دیگه 6 7 سالش میتونه خودش کنترل کنه، حالا سن بالاتر پایینتر تو آدم مختلف. چه اتفاقی در این افتاد؟ اینجا دیگه از مرحله خداگاه هم گذشت، ناخداگاه میتواند خودش رو کنترل کند. ما همینجوری بر روحمون آموزش بدیم. کی آموزشش بده؟ عقلمون. ما در واقع آوار برداری میکنیم، چون اینا رو داریم، هممون داریم، هممون محبت رو داریم، منتها بعضی موقع یه جوری به جونش میفتیم میگه ریشه درش میمونه، چیزی نمیذاریم ازش بمونه، اما داریمش. اون بابایی که میگه من رفتم پشت در، وقتی در آتیش زدم، میگه چون از نظر سلام الله علیها باردار، زنای باردار یه خورده راه میرن به نفس نفس زدن میفتن، نمیتونن، وزن اضافه میشه، سخته دیگه. میگه من صدا نفس نفس زدن رو شنیدم، گفت برگرد، گفت یه لحظه دلم سوخت، یاد علی افتادم، نتونستم دیگه. گفت چی شد؟ مبادا ما همین با همین حسامون همین کارا رو بکنیم. خدا شاهده ما رمضان دو سال پیش عهد کردیم با اون کسایی که پامنبران می اومدن، گفتیم هر کی میتونه، البته گفتیم بیام از امسال زیارت عاشورا رو با صد لن صد سالای میتونیم شروع کنم بخونیم. من به عهدم وفادار موندم تا امسال ان شاء الله دو سالمو به قولی تموم شد. مثلا ان ای ها میگن دو سالمه نمیدونم فلان، الان ما هم اینجوری بگیم ها. بعد یهو داشتم قسمت لعنشو پشت رول ماشینم بودم داشتم میگفتم، یهو با خودم یه لحظه دیدم خدا شده جوری تنم لرزید، اصلا نتونم جوری اشکم نتونستم به چی داشتم چیکار میکردم. اللهم لن اول ظالم دار حق محمد و محمد و اخر تاب الاول ظالم اللهم لن الاصابه التي جادت الوسه شاهد وباید و تاب الا قتل اللهم لن هم جميعا هادر دوباره همینج. یهو دیدم دارم این کسایی رو لعن میکنم، بعد گفتم خب اینا چی شد؟ همین چی دیگه، امام حسین حکومتشون رو خطر انداخت. گفتم حکومت یزید به من عرضه شده بود که ببینم جلوی امام حسین وای میستم یا نه، نشده که، دار دنیا هیچی نداری. یه فیلمی هست از مرحوم آقای صدر به بچه های خودش هم میگه، خیلی جالبه. الان ببینید یکی صدر چیکار کرده، مختلصه میره، جالبه اصلا، این دار دنیا عجیبه. ایشون میگه که فرزندان من، آیا حکومت هارون و رشید عرضه شد به ما؟ که میشه فوش میدیم بهش میگیم اینجوری. هارون و رشید میدونی زمان هارون و رشید این امپراتوری اسلامی که میگن شنیدید زمان هارون و رشید بوده، از زمان مأمون دیگه آروم آروم افت شروع شد. این آندلوس و فلان خطاب به ابرا میگفت این ای ابرا هر جا دلتون میخواد برید ببارید، هر جا ببارید برای من خراج میاره. خیلی بزرگ شده بود، برشلونه یکی از شهرهای اسلامی بوده، بارسلونا تا کجاها رفته بود، تا فرانسه رفته بود. بعد اصلا نمیتونست بره حج، که یه سال میرفت حج، یه سال میرفت به فتوحات سرکشی میکرد، یه سال لرمی میرفت حج. خدا وکیلی همچنین امپراتوری به ما عرضه شد. بعد یه نفری مثل آقا موسی بن جعفر جلوی اون وایسته، بعد برگردیم بهش بگیم که خب بابا این فدکی که شما فرزندان فاطمه میگید مال ماست، مال ماست، خب بگید چقدر، من بگم همینا رو چند متر باقی دیگه میگم بابا من این همه فوت چیز دارم، سرزمین دارم. بعد او برگرده بگه، بگم فدک کجاست، بگه کجاست، بگه از اون طرف جیهون آسیای میانه، از اون طرف شمال آفریقا رو حضرت بگه، یعنی چی؟ کل حکومتت فدک، بده بیاد. رفت رو به قبر پیامبر کرد و یه گریه هم کرد و گفت این نبات خیلی ما رو اذیت میکنه، حکومتش از ما میخواد، نه حکومتمون از ما میخواد. دستور داد حضرت انداختن تو سیاه‌چال. سیاه‌چال نشنیدی، زندان عوض میکردن، هر جا میفرستادن زندانی عاشقش میشدن دیگه، گفتن فقط انفرادی، زندانبانا عاشقش میشدن. کار به یه جای رسید که چاه و خشک میکردن، حضرت انداختن تو چاه و چاه آب و خشک میکردن، حضرت انداختن تو جوری که استخونه حضرت نرم شده بود نمیتونست راه بره، انقدر آفتاب نخورده بود. یه جا همین فضل میبرش حضرت به هارون نشون بده، به زمانی که تو این سیاه‌چالا بوده، میگه این پنجره بالا این سیاه‌چال بود زیر زمین، نگاه کن، میگه نگاه کرد گفتش که ما هازل ملحفه، گفت ملافه چی انداختی رو زمین، گفت ملافه نیست، موسی بن جعفر زیرشه. اینطور استخوان شد، عرضه شد حکومت هارون رشید، اینجوری کری میخونیم و لعن الله شمرا. بابا نگاه کن، عمر صد و حسین دوست داشته، میدونید همبازی هم بودن اون زمانی که سر مبارک رو بریدن، گریه هم کرد، اما یه لحظه گیر کرد، ملک ری، خراج ری سخته، به خدا سخته. میبینی اصلا ناخودآگاه این کار رو انجام میدیم ما، ناخودآگاه تصمیم میگیریم. الان به من شما بگن که مثلا برای سر یه چیز عادی دروغ نمیگیم، کار سخت میشه دروغ میگیم، بعدن هم شاید وجدان درد بگیریم ها، دیدید؟ بعد خودمونم بعدمون میاد، دیدید مثلا چه ترسیدم چه دروغی هم گفتم. چرا سرویس آقا شما اینو انداختید اونور گذاشتید؟ آره چی شده؟ هیچ، این لیوان چی؟ باز چند تون؟ پنج تون بگی. آقا شما اینو انداختید اونور، آره چی شده؟ هیچ، عتیقه بود پنج تون. من نبودم، نه من کی بود مثلا، کجا بودم؟ چی شد یهویی کل خدا و پیغمبر اینا با 4995000 تومان پرید رفت؟ اینه دیگه، ما حواسمون نیست. این روحو بعد آموزشش بدیم. چجوری آموزش بدیم؟ امام میگه، میگه مثلا قبل از نماز صبح وقت خوبیه، نتونستید بین طوله بچه تو آموزش بده. مثلا ما روح ما اصلا نمیدونه سبحان الله یعنی چی، همونجوری که ما هم نمیفهمیم الان، خیلی از ما نمیدونه سبحان الله یعنی چی، یعنی پاک و منزه خدا. اما تذکر دادی الان یه سری از این قبایل آفریقایی هستن هنوز این بچگیشون همینجوری راحت ادرار میکنن، چون کسی نبوده بهشون تذکر بده. تذکر دادی سبحان الله، خدا چیز نیست، نه که خدا هیچ چیز نیست، خدا چیز نیست، اصلا این هر چی که تو بهش نسبت میدی اونا نیست، همه اینا دریوریه که ما نسبت میدیم به خدا. آقا نمیفهمیم خدا اینجا. آقا خدا بزرگ، الان ما اصلا امکان نداره یه انسان به این سادگی بتونه بزرگی رو از ارتفاع بتونه اصلا جدا کنه. تا ما میگیم بزرگی سر میره بالا، دیدید اینجوری مغزمون بار اومده، اینجوری بزرگ شدیم، ارتفاع برای ما اهمیت داشته. الان نگاه کن بودیستان خداشون میخوان بسازن مرتفع‌تر میسازن، مجسمه حضرت مریم میسازن مسیحی ها، دیدید به چه بزرگی، مجسمه حضرت عیسی میسازن به چه بزرگی. اینا چی هن؟ برای اینکه اینا هنوز فهم نکردن. یعنی آدم به این سادگی، من نمیگم کار غلطی درسته، تو معماری اسلامی صحبت کردن راجبش، این هنوز فهم نکره فرق این دو تا. نمیتونیم، ما نمیتونیم رها کنه خودمون از ما. یه امتحانی هست که آزمایشی هست در مورد کودکان، میگه یه مقدار خمیر بردار هر دو تا رو شکل استوانه درست کن بذار جلوش، بعد یکی رو میگه اینا چقدر، میگه هم با هم برابرن، بعد یکی رو فشار بده، بعد میگه حالا کدوم بیشتره، میگه این که قدش بلندتره. جلو چشش میبینه نه ماده بهش اضافه شد نه کم شد، ارتفاعش که کم شد میگه کوچیک میشه. تا یه سنی اینجوریه، یعنی مفهومی از درکی از بزرگی یعنی همین ارتفاع. ما نمیم با خدای پاک و منزهی وقتی میگیم بزرگ یعنی چی تو ذهنمون میاد، از همین چیزا، همین مزخرفاتی که تو ذهن تو منزهی از اینا. اینا باید به روحت آموزش بده. بگو نگاه کن عزیزم، تکرار کن سبحان الله، تکرار کن این آرام آرام برای خودت بگو، آروم آروم که تکرار کرد یادش میفته، این همون بچه که میتونه جلو ادرار خودشو بگیره. اولا بهمون یاد، خوب دقت کن نکته مهمه، اولا بهمون یاد میگن در خلوت بگو. چرا میگن قبل نماز صبح؟ مغز استراحت کافیو کرده، خوابیده، بلند شده، جسم آماده است، هوا خوب، کسی هم دور و برت نیست حواستو پرت کنه. چون روح گفتیم توجه اولش رو چیه؟ رو جسم. هر کی اینو کارش داشته باشه این حواسش پرت میشه دور. یعنی عین یه بچه بازیگوش که یه تایمی پیدا کردی داره حرفاتو گوش میکنه، یه دقیقه حواست به منه، ببین چی دارم بهت میگم، اینطوری. بعد ما میگه که نمیتونید بین و طول این کارو بکنید. وقتی تونست در خلوت اینو یاد بگیره، در جلوت هم یاد میگیره، شلوغی هم دیگه قشنگ میتونه. وقتی تونست اون بچه ادرارشو کنترل کنه زمانی که خودآگاهش هست، وقتی خوابم میتونه کنترل کنه. اول از این مرحله شروع میشه دیگه، بعد زمانم میبره. فکر کن همین الان رفتیم امشب شروع کردیم بسم الله سبحان الله، هیچی نمیفهمه. من اینو به شما بگم، همین اولیش هم شروع کنه، همون نماز اولیش هم حال خواهید کرد، همون نماز صبحی که میخواد بخونه امروز، یعنی شیرینیشو میچشید. پاک و منزهی. این دریوری ها برای منه، این بدبختی ها، این بیچارگی ها، این حقد و غضب و حسادت و غرور و تک، تو که هیچ کدوم اینا نیست، نداری اصلا و نیستی. لا اله الا الله، اصلا معبودی جز تو نیست، قبله جز تو نیست، محل توجهی جز تو نیست. بعد یایی به خودت نگاه میکنی اه به چه چیزایی داری توجه میکنی، بینداز اونا رو کنار، اون ساعت هیچکی نیست، همونه که توجه رو جلب میکنن ها؟ نیست. برای همین آرام آرام چی؟ الله اکبر. بابا تو از همه بزرگتری، از این رئیس اداره لامصب هم گنده تری که من امروز میخوام برم، من خواسته احتمالاً رو ویبرم دو روزه که گفته شنبه پاشو بیاد میخواد چه خاکی تو سر من بکنه. چی شده؟ چی وای نکنه ما رو، حقوقمونو کم نکنه، ما رو جابجا نکنه، چون اصلاً اساساً معتقد بر این نیستش که مالکیت همه چی دست خداست. برای ما یکی خطایی کرده به کنار رو، نه اصلا نمیدونم چی شده رو ویبرس این رئیس منو خواسته بابا فلان. میگه قلب تو میگه خدا رو دوست داشته باشه، کار میکنه خدا دوستت مردم دوستت داشته باشه. میگه خدا بترسی کاری میکنه مردم ازت حساب ببرن، نه ترس بدا، یعنی ابهت داشته باشه. این ما هنو نمیفهمیم که از زهرا سلام الله علیها از پیامبر کنیز خواست، حضرت چی بهش داد؟ تسبیحات. بعد میشینیم بعد نماز جیک جیک میکنن، دیدی مثلا قشنگ صدا جوجه میاد، انقدر قشنگ نماز که تموم میشه انگار مثلا در مقداری وا کردی، جیک 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 صدا جوجه میره سراغ بعدش. چی فهمی؟ هیچی. این هیچ اثری نداره، این تأثیر اثر وضعی جزئی، حالا فردی که بهمو گیر نده که چیزی از توش در نمیاد عزیز من، این چیزی از توش در نمیاد. و چقدر لازمه این روح متذکر بشه به چی؟ به این که الله اکبر، هر بارم روزی 5 بارم این متذکر بشه، هیچ ایرادی نداره، کم نیست. بس که کسایی هستن میخوان قاب روح ما رو بدزدن، اما اگه این روح یاد گرفت، ببین میخوام مثال خیلی خوب میخوام براتون بزنم، یک عدد کودک، یک نفر کودک میاری میذاری بچه مثلا 9-10 ماهه و یک رأس بره، شروع کن به اینا زبان فارسی یاد دادن. به بچه شروع کن بگو با با، به بره نگید بگو بگو بابا، برای خود شر میشه. خب میگه میگه بگو بابا، همینجوری نگاهت میکنه بچه دفعه اول میچرخه میره، وای با تو هم بیا بابا، دو ماهی سه ماهی علافی آروم هم زبان وا میکنه، یه جای دیگه یوی میگه بابا، داره میچرخه اینه توتی، یه جای دیگه میگه بابا، بعد خوشحال فلان، آیه یه دونه پالس فرستاد، یه دونه فیدبک گرفتم آخ جون. بعد دفعه دوم بگو بابا آتا اینو بهت بدم، دیدی جایزه مانه اینو بگو تا نمیبرم بسنی من براش میخوام. بعد تهدید چیزش میکنی، تهدیدش میکنی، زبون نداره بلد نیست بگه فلان، نه که لجش میره ما برا بیا بابا. خب اینا شروع میکنی باشه و هر رفتن با بچه آقا مثلا داری کلی یادش میدی، بعد 2 ماه 3 ما یاد میگیره، بعد میبینی چی میشه دیگه، تو بهش نمیگی، خودش میگه بابا. اینو موقعی که روح یاد گرفته خودش میگه الله اکبر، یعنی تو اصلا بهش نمیگی الله اکبر، یا اون خودش میگه الله اکبر، یا دلتو میکنه میبره. مثل کسایی که میان زیاد هیئت، اول بچگی شروع میکنن، دیدی با چی شد این روزار گوش میکنن براشون عجیبه، همجوری آروم 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 قلبشون با امام حسین که رفیق میشه، بعد دیگه اصلا همینجوری یویه یا حسین میگه رو خودش همجوری شور شور اشکاش میریزه، یا هوس میکنه یه سر بره کربلا، هوس میکنه تو هیئت حضور داشته باشه، دلش میپر میکشه. چی شد؟ این خورده روح آشنا شده باشه. اصلا قبل این مثلا تایم کربلای خونش به قولی ما میگیم اومده پایین، یه جوریه قبل اربعین یه حسایی در، برای اینکه این آموزش دیده دیگه، اون روحه داره حرف میزنه. اما گوسفند و 100 سالم بخوای بهش یاد بده هیچ چیز نمیگیره. ما روحمون گوسفنده نی، بچه آدم است، داره استعدادشو داره، و حتی ما نمیگیم یاد میگیره، این لفظ درست نیست، میگیم چی؟ به یاد میاره. انا لله، یادشه روز الستو، یادش رفت، حالا یادش بیار الله. بعد هیچی جز این نمیتونه مستش کنه. طرف نقل میکنه میگه تو بیابون بودم، دیدم علی ابن حسین رو دیدم، امام سجاد علیه السلام، میگه دیدم رفت اینجوری سرش گذاشت رو زمین، شروع کرد ذکر گفتن. میگه من وایستادم همینجوری ذکر میگفت، گریه میکرد بلند بلند تو سجده، من خسته شدم نشستم همینطور داشت ذکر میگفت، دوباره بلند شدم راه رفتم، گویی سرش هنو از سجده بر نداشته بود. که حالا سر اذکارم صحبت میکنیم که یه سری اذکار وارده، یعنی هر چیزی هم نباید گفت. مثلا چقدر امام تاکید داره رو همون شروع روی لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، و از میخوام یا حی و یا قیوم، چقدر تاکید داره روی نمون. این اصلا باید بفهمه یا حی و تو زنده ای، جز تو همه چی مرده است، کل شیئن حال کن الا، اصلا تمام اینا هستی مرده است، حیاتش از توه. مگه جستا زنده‌ای وجود داره؟ اون موقع میشه که زنده با زنده حرف میزنه، قلبت هم زنده میشه چون دوستش داره. یعنی به روحت یاد میدی سبحان الله، یعنی چی؟ اون موقعی هست که دیگه داره نماز میخونی، اون موقع وقت وصل شدن، وقت تمرین نیستش که، تمرین تو قبل مسابقه کردی. اون موقع هست که اصلا توی نماز وقتی میگی پاک و منزه یا همه چی، دلت قش میگه، کیف میکنی. بعد وقتی میگه الله اکبر، تمام، برید کنار، من یه بزرگ بیشتر نمیشناسم. این دستم میدونی که چند تا معنی داره، یکیش اینه که همه رو میریزی، دنیا رو میزقم، برید کنار، هیچ کی جلو من نیست جز اون بزرگترینه که همون الله، که لا اله الا هو، جز او هیچ کی نیست، اصلا معبودی جز او نیست، محل توجهی جز او نیست. اما تو زندگی آدمون اینه؟ ماشین محل توجه، زن محل توجه، بچه محل توجه، پول محل توجه، زنگ موبایل محل توجه، اگه زنگ خاصی بشه بیشتر محل توجه. همه اینا برای بازی روح، بازیت بده، روحتو بازی بده. بعد من به شما بگم اگه این درست تربیت نشه، یک کلمه بگم، بی تربیت بهش نمیره، یه حالی بهش میدن. بعد چی شده؟ این روحی که تعلق بده کرده به این جسم، به این دنیا، به این سادگی جون میکنه؟ شنیده از عذاب جون دادن؟ که میگن این اینی که پنبه رو از خار مغیلان جدا کنی. حضرت عیسی میخواست معجزه پیامبریش رو اثبات کنه، پسر حضرت نوح زنده کرد. زنده شد و اقرار کرد، جلو چششون این اتفاق افتاد و از تو قبر بیرون کشیدش. بعد برگشت به حضرت عیسی، گفتش که اگه خواست جای دیگه اثبات خدا پیغمبری بکنید که با ما کاری نداشته باش. گفت چه؟ گفت یاد لحظه جون دادن میفتم نمیارزه، که ما هم نداریم که آدم بدی بوده باشه. خیلی سخته، سخت. آره، یه نفر از همه چیش دنیاشو تیکه پاره است، اما به اندازه تعلقاتت سختی میشه. بچه رو دیدی میخواهم مادرش جدا کنه چیکار میکنه؟ بر میگرده دستو میکشه گریه، نمیتونه جدا بشه. اون اوایل مرگ نقل میکنن میگن میبینه جسمو، بعد انکار میکنه مرگو، میگه کی داره من جمع شده، کی گفته من زندم، اینجام، چرا من نمیبینی، چرا نمیشنوی؟ دیده جنازه رو میبرن قبرستونی همینجای میذارن زمین، هی میبرن میذارن زمین، میگن آرام آرام بره به داخل قبر. بچه تضمینی دادن منو تا اینجا برگشتیم یه دقیقه دیگه زنده باشیم، داری تضمین؟ نه. بچه هم آماده؟ هیچ. یعنی این عقله؟ چجوری ماشینمونو میریم بیمه میکنیم برای اتفاقی که میخواد بیفته یا نیفته؟ بیمه همونم بعضا تخفیف هم داره، یعنی اصلا اتفاق هم نیفتده، اما بگی برای اون بر خود آماده کن، میشه اون ملوازی، میشه حرف آخونده. نباید به فکر بالا خودم بکنیم. نکته آخرم برای امشب، امام اینا رو میاد توضیح میده، امام خمینی، خیلی قشنگ میگه اول اخلاص. ما اصلا این ظرفمون کثیفه، هر چی آب بریزیم ولا یزید الظالمین الا خسار. تو این یه قطره نجاست باشه، آب بریزی نجاست بیشتر میشه، میشه یه لیوان نجاست. آقا آب پاکی دارم میریزم، خود تو ظرف کثیف داری میریزی خبی. برای همین آقا قرآن خونده، باشه، نور ریخته رو چی؟ رو نجاست، نجاستش بیشتر شد. ول میگه و ننزل من القرآن ما هو شفا و رحمت للمؤمنین، میگه قرآن شفا و رحمت برای مؤمن، ولا یزید الظالمین الا خسارا. این آب نور روشنایی، بله، برای چی؟ برای ظرف پاک، آتش نجاست بشه. برای همین اول اخلاص، خالص شدن، پاک شدن، درست شو؟ سوره شمس بیشترین قسم تو 17-18 تا قسم میخوری که بگی قد افلح من زکا و شمس و ضحاها و القمر اذا هم، زمین و آسمون یکی میکنی، کائنات رو میاری بالا، همه رو میاری پایین، بعد میگه قد افلح من زکاها، به راستی اون کسی برد رستگار شد که پاک کرد اول کاسشو، درست شد؟ ما اول باید اخلاص داشته باشه، یعنی ظرفم پاک بشه. مثلا همین سبحان الله از اون جنس تنزیه و پاکیه، پاکی همه چی، خالی بکنیم. آقا میخواید دعای رو شروع کنم، یا آقا اول استغفار کنید، استغفار بکنید اول از اون گناهایی که دارید پاک بشید. بعضی موقع است برخی از این دعاها خوب گوش کنید، نکته هدیه سنگینی میخوام بهتون بدم. خدا شد این آیه فاطمینی ها میخواست بهتون بده یه هفته میدوندتون. خدا خودشون میگه که راحت این چیزا رو نگو به مردم، قدر نمیدونن. من که ایرادات میبینم، ایراد یا حسن نمیدونم، من تو جلساتم بعضا مثلا خودم شنیدم سخنرانی عزیزان دیگرم گوش کردم، میبینم مثلا یه مطلب من اینجا بمباران اطلاعاتی میکنم طرفو، بعد ممکنه هر کدوم نکاتی که دارم میگم خودش یه جلسه باشه. برخی از عزیزان میبینم مثلا 50 جلسه دشمن شناسی میگم، من یه جلسه میگم. برای همین خیلی از این صحبت‌ها اگه فرصت بکنم، من همین جلسه ششم پارسال نشستم ببینم چه چیزایی گفتم که ادامه بدم، چون خودم گوش کردم گفتم خدا وکیل این نفر بعد دو سه بار گوش کنه، چون همینجوری پشت سرم مطلب موضوع داره عوض میشه ذهن شما. اینا اگه میتونید چند بار گوش کنید، مخصوصا بحث اخلاقی رو. خیلی وقتا برخی از این نسخه ها رو ما جواب نمیده، یعنی چرا؟ چون للمؤمنینه. برای چیه؟ اون لازم مؤمن نیست. مؤمن چرا هستیم؟ یعنی اون مؤمنی که مد نظر چیه؟ اون دعا است. برای همین میشه چیکار بکنیم؟ چرا گناه کاریم؟ ما الان شرک داریم، چرک داریم، اول باید از اونا پاک بشیم. ساده ترین راه بگید عشق بر ابا عبدالله. یعنی این گنجیه که شیعه داره هیچکی نداره. این بش عشق بر ابا عبدالله رو که میریزی تازه ظرف تو پاک میکنی، خب حالا چیز جدید بگیری. بچه شیعه هر روز باید برای حسین گریه کن. آقا خیلی نیست، خیلی کمه. نماز صبح که میخوای بخونی، قبل نماز صبح، بعد نماز صبح، همینطور که نشستی رو به قبله دیگه، ها، یه سلام به ابو عبدالله میدی، تو ذهنت یاد یکی از روزه ها بیافت، یکی از مصیبت ها، تمرکز کن، یه قطره اشک اومد کافی، حالا دوستش ادامه بده فبه ها. بگو هر صبح همه با عشق بر حسین شروع کنه، فردا میتونی بگی گردنت فراخ و بلند، میگیری گردنتو بالا پر فراز، میگی که آقا من بر با عشق با حسین روزمو شروع کردم. یکی از این طلبه ها بود، شب خواب باقی دیده بود، دیده بود خیلی بزرگی و عجیب بود، بهشت بود. گفتم باقی کیه؟ گفتم باقی فلانیه. میگی رفتم دیدم، گفتم عجب باقی، بابا اینا خوش به حالشونه. میگی رفتم جلوتر دیدم یه باقی، بابا این دیگه کنارش باغچه است، گلدونه مثلا کنار. بعد گفتم باغ شیخ انصاریه. گفتم بابا این دیگه چی؟ یه خورده رفتم جلوتر یه باغ دیدم از باغ شیخ انصاری بزرگتر بود. دیدم مال کی؟ گفتم مال طلبه فلان. گویی که این طلبایی که می سر کلاسون تعمه و میشست. میگفت من اصلا ریختم به هم، صبح بلند شدم و این ور اون ور فکر بالا پایین. میگفتم من بر راز اینو بفهمم، میگه به زوری بنده خدا رو بردمش خونه. آقا ما خودمون حجر، نه نه باید بیا حجره ما، بیا. میگه دیدم این ما زندگی میکنه، اینا میکنه. میگفت منتها دیدم شب که بلند شد برای نماز، میدیدم همجه نشست رو به قبله، شروع که برای حسین عشق ریختن. یه بعدن که رفتم به علما عرضی الله به شیخ انصاری عرضی کرد، گفته مال همه عشقش. ما خیلی وقت میخوام خوبی جمع کنم، چون ظرفم کثیفه نمیگیره، کثیف ظرفم. اول ما میگه اخلاص، بعد توبه. حالا این ظرفو پاک کردم، زیر کدوم شیر میگیری؟ توبه یعنی چی؟ ما فکر کنیم توبه چون نکه گناهکار باید باز بگردد، فکر کنیم فقط یعنی که از گناه، توبه یعنی جهتت سمت خدا باشه. خدا جهت داره، وجه الله نشنیدی؟ خدا صورت داره، رو داره، نه این صورتی که این وهابی نفهم میگن. نه، وجه الله یعنی چی؟ یعنی لله بشه، حواست به خدا بشه، برای خدا بشه. ما دیدیم یه چیز اتفاق میفته برای خودم، میگیم که به خودم برمیخوره، برای خدا باید بشه. ولش کن آقا، حرف من اینه، نه حرف من، نه حرف تو، حرف خدا یعنی چی؟ خوبه زنگ بزنم من مرزه تقلید رو پرسید، نه حرف منو زده زنگ، حرف تو، تو کی؟ وقتی این لله شد، مرحله سوم ببین قرآن چی میگه. میگه ما یتذکر الا من ینیب. میگه هر روحی که تذکر نمیپذیره، هر نفسی که تذکر نمیپذیره، درست پاکش هم بکنی اما بردیش با زیر شیراب بدیا. الا من ینیب، الا اون کسی که روشو سمت خدا کرده، این گلی که آره تو کمد درش آوردی نور میگیره، برگاشو چرخونده سمت خورشید، او خیلی بهتر شد اون گلی که زیر مرتبه داره در بار بزرگ میشه. که مرحله سوم که اون که توضیح دادم بهتون، مرحله تلقینه، حالا آموزش میدی به روحت، پاک شده به سمت خدا شده، حالا میگه چی یاد بگیرم، حالا بهش یاد میگی. اینجا که میگه چه صفاتی رو میگی؟ صفات تشبیه، اعلای عظیمه، اکبره، درست شد؟ این اعلا بزرگتر از هر چیزی، والاتر از هر چیزی، اکبر بزرگتر از بزرگترین جسد، اصلا بزرگی من نمیبینم، اینطور باید بگید. بعد تکرارم موجب تثبیت میشه، تکرار تکرار تکرار. شما یک بار به بچه بگید این کار نکنه نمیفهمه، تکرار 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 میره. شما دیدی بچه ها توی یه سنی از این اسباب بازی های خودشون خوششون نمیاد، از چی خوششون میاد؟ اون وسایلی که ننه بابا بهشون سر کله میزنه، گیر میدن به گوشی، بیچارت میکنن. چرا؟ چون نسر تو گوشی. آقا بابا داره با لپتاپ کار میکنه، اون چی اون تو؟ چرا؟ یه بارم نه، تکرار دیده، دیده هی میره سراغمون، هی میره سراغمون. اگر روح ما هم تکرار ببینه، ببینید چقدر لازمه که ما بعد از هر نمازمون چشو چی؟ بعد بگید ببینم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید ببینم اول با چی شروع میشه؟ تسبیحات تو نماز چطوره؟ چرا برعکسه؟ اونجا این سیستمه، میبینید پاک شدن، چون تو نماز پاک شدی دیگه. اصلا ببین بیه اوجی رفتی، دوباره این تسبیحات خیلی خوشگل فرودت میاره. اصلا اینا اصلا کاملا مشخص کارشناسی شده است، دقیقه. پس چی شد؟ اول ظرفمون رو پاک میکنیم، استغفار میطلبیم، اخلاص، بعد حواسمون رو به خدا متوجه میکنیم، معبودی جز تو نیست، لا اله الا الله، فقط توی، من توجهم به توه. بعد حالا میشه صفات تشبیه، تلقین میکنیم، خدا بزرگه، ها نترس از کسی دیگه، این همون خدای موساس ها، دیده خودش تو قرآن چجوری حرف میزنه، من همون خدای موسا هم نترسید. یه جای نکته جالب و آخر، فردام تصدیق و در واقع جهود رو میگیم، یعنی تا صفت رو برم، چون ما پارسال چیزو گفتیم، کفر و ایمان رو گفتیم، یادم، خیر و شر رو گفتیم، کفر و ایمان هم گفتیم، تصدیق و جهود رو میگیم. شما تو جنگ بدر خوب دقت کنید، مسلمونا نگاه کنید، مسلمونا سپاه کفار رو چطور دیدن؟ قرآن چی میگه؟ قرآن میگه کم دیدن، درست شد؟ کفار تعداد مسلمان رو چی دیدن؟ کم دیدن. اینش جالب، میدید چی بوده؟ خدا میخواست دعوای در بگیره. آره قشنگ ما دعواشون انداخت. چون میگه بحث بر سر این بود که ابو سفیان با پول شماهای مهاجرینی که تو مکه بوده ورداشی رفته تجارت هم را انداخته، پول برجام بالا کشته، پدر سوختن رفته باش داره اشغال هم میکنه، خب میخواد برید پولتون رو بگیرید. منافقین خبر دادن به ابو سفیان، ابو سفیان نامردم با سپاه نظامی اومد، اینا رفتادن مثلا سر کشتی و تو راه بگن کشتی مال ما، دیدن 10 تا ناو نظامی هم دورشه، و اینا خواستن بگم ولش کن، جونمون که انقدر نمی، پولی که انقدر نمیارزه، ما پولمون رو گذاشتیم جونمون رو بردیم در رفتیم اومدیم مدینه، اینو خودمون با کشتن بدیم. چی شد؟ اینا یه نگاهی کردن، اینا چی 80 90 نفر بیشتر نیستن، درسته ما جمعیت مثلا ما هم 313 نفریم، اما خب بیشتریم باز. اونا چی دیدن؟ 30-40 نفر که بیشتر نیستن اینا، همینجا بزنیم کار اینا رو یه سر. یعنی خدا عمدن میخواست دعوا رو بندازه، یعنی همه کار کار خداست. بعد باز با معجزه پیامبری خود خاک برداشت و فوت کرد و پاشید و ما رمیت از رمیت ولکن الله رم، بعد میگه خدا کشتشون، شما که نکشتون، همه اینا که تموم شد همه کار رو خدا کرد، یعنی دعوا رو درست کرد و خاکم رفت تو چشم اینا، اینا نمیدیدن و قشنگ شدن 70 تا اینا کشته شد و 70 تاشون هم اسیر شدن، 35 تاشون فقط امیرالمومنین زد احقادم بدریتم و خیبر، یعنی 313 نفر رفتن جنگ، یکیشون 50% زده، 312 نفر دیگر نصفه دیگه. خب اون نهایتش یه جاهای خدا اینجا ما انداخت و کار انجام شده، مؤمنین رو خدا تربیت میکنه، ما هم باس با همین روح همینجوری. بعدش هم آخرش میگه باری کلا دیدید اگه مجاهدت کنید پیروز میشید فلان. یه بچه رو داره تربیتش میکنه، اما اول میگه برو اینو بزن، عمرن نمیرم. نمیره. اینجا ما باید همین آرام آرام تربیتش کنیم. بشین باش صحبت بکنیم. قشنگ چه زمانی؟ زمانی که حواسش به جای دیگه پرت. از خواب بیدار شده قشنگ بدن ریلکس، استراحت داره، دردی کوفتی زهر ماره هیچ نه. میگن آقا عزم میخوام دستشویی دارید، امام رضا میفرست سر نماز وای نشسته، اول برو دستشویی خودتو راحت کن بعد بیا سر نماز باشسته، چون روح توجه نمیکنه دیگه. همینجوری شیطون هم میاد حواستو به صد جا میبره. دیدی سر نماز فکرای سراغت میاد، در حال هیچ کار دیگه سراغت نمیاد. دقت کردی؟ اصلا آقا غیر طبیعیه. 18 تا معاونت داریم پدر سوخته شیطان، دو تاش فقط روزه نماز کار میکنن. روایت داریم یکیشون کار میکنه نماز نخونی، اون که اگه موفق نشه نماز رو بخونی، هر جفت میان که نماز رو درست نخونی، حواس روح رو میبرن جای دیگه. این چرا نمیتونه؟ چون جایی که خلوت بوده نتونسته تمرین کنه. جای خلوت ما خیلی خیلی زمانای بیکار داریم خودش. از بیکاری میگم دیدی هی میم در یخچال لام کن. لام هسته به عکس بگیر یخچال هیچی توش نیست. بذار تو گوشی همونه هی نگاه کن. هی میریم بیکار میشه. هی گوشی وام کن. ببینیم کسی اسمس نداده. نه خب نه دوباره. بابا خب همینو وقتش. ماه مبارک رمضان بهترین فرصت. دست این پدر سوخته های شیاطین بسته است. کمتر میتونن ور برن با من شما. ها الان وقتشه که به نفسمون آموزش تا این موقع شبم بیداریم و میره خونه نیم ساعت دادن بشینه نماز شب تو بخون، مناجات که شرکت کنی خیلی عالی، نماز شب تو بخون، بعد شروع کن به این نفس تلقین کردن والا سبحان الله یعنی چی ها نمیشه بده سرتون درد بدم. تجلیل فرج امام زمان صلوات نبی
اللهم صل علی محمد.